سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که شما بزرگواران هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان، در برنامه انعکاس نگاهی داریم به مهمترین موضوعات روز. از طریق سایت هم شما عزیزان میتونید که برنامه را دنبال بکنید. در سایت رادیو دری هم برنامه ها قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها، گزارش ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که دنبال بکنین و پیگیری کنین. آدرس سایت ما pars.ua/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. افزایش تنش‌های قومی در پاکستان. و انتقاد طالبان از نسپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل. در پی حمله افراد مسلح به یک معدن خصوصی زغال سنگ در ولایت بلوچستان پاکستان، دست کم 20 کارگر کشته و 8 تن نیز زخمی شدند. به گفته مقامات افراد مسلح با موشک‌انداز و سلاح‌های خودکار به شرکت زغال سنگ جنید در منطقه دوکی در بلوچستان حمله و سپس به سمت کوههای اطراف فرار کردند. این تازه ترین حمله از مجموعه حوادث خشونت‌آمیز در پاکستان محسوب می شود و در آستانه اعلان سازمان همکاری شانگهای که قرار است به میزبانی اسلام آباد برگزار شود رخ داده است. محمد بلوچ رئیس پلیس منطقه گفته یک حمله تروریستی بود و کارگران معدن بلافاصله پس از شروع کار هدف قرار گرفتند. حدود 50 کارگر در محل حادثه حضور داشتند و تعدادی موفق به فرار شدند. تعدادی از کارگران هم افغانستانی بودند. به گفته یکی از مقامات منطقه‌ای، افراد مسلح پس از تیراندازی دستگاه‌های معدنکاری را به آتش کشیدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. به گفته پلیس، به دلیل شدت جراحت برخی زخمی‌ها احتمال افزایش شمار قربانیان هم وجود دارد. در همین حال رسانه‌ها گزارش داده‌اند که در درگیری میان دانشجویان پنجابی و پشتون‌ها در اسلام آباد 28 تن کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها دانشجویان پنجابی پنجشنبه شب بر خوابگاه و اتاق‌های دانشجویان پشتون در شهر اسلام آباد پاکستان حمله کردند. گفته می شود در این حملات دست کم 28 دانشجوی پشتون جان باخته و زخمی شدند. همچنان کتاب‌ها، کامپیوترها و لوازم اتاق محصلان پشتون نیز شکسته و یا از بین برده شده است. این حوادث در حالی رخ داده که جنبش تحفظ پشتون‌ها اخیراً اعلام کرده که با وجود مخالفت دولت پاکستان، جرگه آنان دیروز در منطقه خیبر برگزار شد. گفته شده که این جرگه به منظور بلند کردن صدای پشتون‌ها برای حقوقشان در پاکستان تشکیل شده و نمایندگان احزاب مختلف سیاسی پاکستان هم به آن دعوت شدند. منظور پشین، رهبر جنبش تحفظ پشتون‌ها، دیروز گفته بود که تصمیم جرگه به هر صورت عملی خواهد شد. اما برگزاری این جرگه در حالی است که چند روز قبل دولت پاکستان هم جنبش تحفظ پشتون‌ها را غیر قانونی اعلام کرد. اما برای بررسی و تحلیل بیشتر پیرامون آخرین تحولات پاکستان، به خصوص موضوع تنش‌های قومی در پاکستان، همکار ما گفتگوی انجام داده با صالح محمد سلجوقی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، و نظر وی را پرسیده دعوت میکنم بشنوید.
منطقه در حالت آبستن تحولات غیر قابل پیش بینی است. خصوصا حوزه پاکستان یک تقابل جدی میان ساختارها و کتلات قومی در درون پاکستان شدت گرفته. بحث پنجاب و بحث حوزه پشتون نشید پاکستان بدون شک در طی سالهای گذشته از نظر حضور و تقسیم قدرت تفاوتهای داشتند. یک تعارض میان منافع جمعی اینها در حوزه قدرت در پاکستان کاملا محسوس و ملموس بوده. حوزه پشتون نشین پاکستان خود را محروم می‌دانند، هم از نظر حمایت‌ها و برنامه‌های اقتصادی و کارآفرینی و هم از نظر حضور در قدرت سیاسی. به دلیل حس این محرومیت‌ها، حوزه پشتون نشین پاکستان تلاش کرده‌اند که بتوانند نقش خود را در مدیریت‌های کلان سیاسی مبرزتر بسازند و یا چیز به نام حقی که از اینا زایی مثل او استحصال داشته باشد. آهسته آهسته تراکم این خواسته های کوچک، تراکم این خواسته های عادی و مدنی به یک جنبش بسیار خطرساز و بزرگ مبدل شده است. امروز بخش اعظم از حوزه پشتون نشین به خاطر حصول منافع و حقی خود که فکر میکنند که تا کنون زایی شده است، دست به یک جنبش بسیار بزرگ زده اند که ظواهر مدنی داره. اما این ظواهر مدنی میتواند آهسته آهسته همچنان که حالا آغاز شده است به یک جنبش تقریبا جنگ آور یا متخاصم کلانتر مبدل بشه و جغرافیای پاکستان عملا تهدید بکند که به دو حوزه و اقلیم جداگانه تقسیم بشه. لذا آنچه که در پاکستان همین اکنون جریان داره در حقیقت آبستن یک تحول بزرگ در این جغرافیا خواهد بود و سبب خواهد شد که نقش پشتون‌های شمال پاکستان در مدیریت کلان حوزه خودشان اولا قدرت بیشتر بگیره و معنادارتر بشه و در ضمن در حوزه رهبری حکومت پاکستان. اگر از این سطح این تقابل افزایش پیدا بکنند، نگرانی های جدی وجود دارد که حوزه پشتونستان از پاکستان جدا خواهد شد و یک اقتدار و سیستم و شیوه ای دیگر برای مدیریت خود به حاصل خواهند کرد و تقابل مردم حوزه پشتونستان، خصوصا حوزه پشتون نشین شمال پاکستان، با حکومت مرکزی آنها به طرف جدی آغاز خواهد شد. بدون شک تحریک طالبان پاکستانی نیز زمینه ساز قدرت یا جایگیری چنین جنبش های در حوزه شمال پاکستان نیز خواهد شد.
جناب آقای سرجوقی، دیروز خب یک درگیری های میان دانشجویان پنجابی و پشتون در پاکستان رخ داد که 10 نفر کشته و مجروح شدن. با توجه به صحبت هایی که داشتین، این درگیری ها را هم میشه در همین راستا ارزیابی کرد؟
بدون شک این تخاصم قومی در پاکستان در حال تعمیق شدن است و این بحران سبب خواهد شد که مجموعه های اجتماعی که سبب تشکیل دولت یا ملت پاکستان گریده است به دو حوزه پشتون نشین و پنجاب کاملا تبدیل بشه و عاقبت بسیار بد برای دولت و حکومت پاکستان خواهد داشت و این جغرافیا تهدید به انفصال قومی از هم دیگر خواهد کرد. شمال پاکستان بخش پشتون نشین پاکستان، قسمت باقی مانده پاکستان بخش دیگری از پاکستان است که بیشتر پنجابی ها همیشه رهبری حکومت داشتند و بیشتر مرکز قدرتشان به جای اسلام آباد در پنجاب است.
در حال حاضر این وضعیتی که در پاکستان رخ داده تا چه میزان میشه گفت که متاثر از وضعیتی که در افغانستان رخ داده و این وضعیت پاکستان در حال حاضر چه تأثیر میتونه بر افغانستان داشته باشه؟
هسته های اصلی جنبش تحفظ از حقوق پشتون ها در زمان حکومت دکتر اشرف غنی هم دوران جمهوریت وجود داشت و همه پشتون های افغانستان هم به صورت اخلاقی، اگر به صورت مادی و عملی نتوانند، به صورت اخلاقی هم از جنبش تحفظ پشتون های حمایت میکنند، همچنان که همه مردم افغانستان از هر گونه حرکت های ملی مدنی که مبتنی بر منافع همو مردم باشد حمایت میکنند. اما آنچه که در پاکستان کنون شدت گرفته است که در کنار این که در افغانستان یک حکومت کاملا پشتونی حاکم است، بدون شک رابطه دارند نسب خانواده و فامیلایی که طرف جنوب خط دیورند زندگی میکنند با حکمای افغانستان روابط قومی، نسبی و خانوادگی دارند. از جانب دیگر طالبان پاکستانی قریب به اتفاقشان همه آنها اکثریت آنها پشتونهایی هستند که باید در بر مستوای تفسیرهای ایدولوژیک دارن در علیه حکومت پاکستان گویا با زعم خودشان جهاد میکنن. جنبش تحفظ پشتونها یک جنبش حقوق طلبانه به ظاهر مدنی هست، اما تقابلهای اخیر این آیستایت را یک جنبش قهرامیز میخواهد تبدیل بکند که به هیچ عنوان دوبار مهار شدنی نخواهد بود. بدون شک وضعیت موجود در افغانستان به عنوان یک متکا و یک حمایت کننده از حرکتی که در شمال پاکستان آغاز شده است همیشه تعریف خواهد شد، وجود داره و این اثرات کاملا اثرات مستقیم بوده و غیر قابل انکار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
بسیار تشکر میکنم از شما عزیزان که همراه ما هستید. گفتگوی بود با سالم محمد سلجوقی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، پیرامون آخرین تحولات پاکستان، به خصوص تنش‌های قومی در این کشور که نگرانی‌هایی را در محافل سیاسی و رسانه‌ای پاکستان ایجاد کرده. خدمتتون هستیم. با ادامه برنامه انعکاس، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه حکومت طالبان فلسطین را مسئله همه مسلمانان خواند و گفت هر کس خود را اهل قبله می‌داند فلسطین مسئله اوست. ولی الله شاهین در سمینار جنایات جنگی اسرائیل در غزه و لبنان و تأثیرات آن بر امنیت منطقه در دانشگاه خاتم النبیین کابل افزود همه مسلمانان مکلف هستند که سهم خود را در آزادی فلسطین از سیطره رژیم غاصب صهیونی ادا کنند. رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت امور خارجه حکومت طالبان نبود وحدت در جوامع مسلمان را موجب افزایش جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه دانست و تاکید کرد همه مسلمانان باید به مسئولیت خود در این زمینه عمل کنند. دیگر سخنرانان این نشست نیز جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان را جنایت علیه بشریت و سکوت سازمان‌های حقوق بشری و برخی از کشورهای اسلامی را در قبال این جنایات سوال برانگیز خواندند. اما از آخرین تحولات لبنان، حزب الله لبنان بامداد امروز با شلیک چندین موشک مواضع رژیم صهیونیستی را هدف حملات خود قرار داد. حزب الله لبنان در دقایق ابتدایی بامداد امروز اعلام کرد مجاهدین این گروه تجمع نظامیان اسرائیلی در پادگان هنین را با شلیک چندین راکت هدف قرار داده است. دقایق بعد بار دیگر حزب الله اعلام کرد به مواضع دشمن اسرائیلی در شهرک کفر جلادی حمله کرده است. منابع خبری همچنین بامداد امروز از شنیده شدن صدای آژیر هشدار در الجلیل غربی خبر دادند. بعد از آن مقاومت لبنان باز هم اعلام کرد تجمع سربازان اسرائیلی در سایت الجرده را با شلیک راکت هدف قرار داده است. حزب الله اواخر شب روز جمعه گذشته نیز اعلام کرد که محل استقرار و تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک کفرگلادی را با موشک در هم کوبیده است. بر اساس بیانیه حزب الله لبنان، تجمع نظامیان صهیونیست در پادگان زرعید هم هدف حمله موشکی حزب الله قرار گرفت. سازمان ملل متحد بار دیگر درخواست نمایندگی افغانستان برای اعاده حق رای این کشور را رد کرد و در پیان افغانستان برای یک سال دیگر از این حق محروم می شود. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در واکنش به این تصمیم گفت که رد درخواست نمایندگی به دلیل ملاحظات سیاسی برخی کشورهای منطقه مورد پذیرش قرار نگرفته است، اما از هیچ کشوری آقای فایق نام نبرد. افغانستان اواسط سال به دلیل عدم پرداخت پی در پی حق عضویت سازمان ملل و ارائه نکردن دلیل موجه نسبت به عدم پرداخت آن از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل محروم شده است. این در حالی است که 6 کشور دیگر نیز در 2 سال گذشته حق عضویت سازمان ملل را نپرداخته بودند که از میان آنها 3 کشور با عذر موجه توانستند حق رأی خود را حفظ کنند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر و نماینده تعیین شده هیئت حاکمه برای کرسی افغانستان در سازمان ملل در واکنش به این تصمیم گفت که در صورت سپرده شدن کرسی افغانستان در سازمان ملل به حکومت سرپرست، کابل آماده است تا هزینه های معوقه افغانستان را پرداخت کند. و افزود عدم واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان بر اساس واقعیت‌های سیاسی نیست، بلکه جنبه سیاسی دارد. اما دلایل نپذیرفتن عضویت افغانستان در سازمان ملل چه می باشد؟ و این گفته سهیل شاهین که می گوید عدم واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان بر اساس واقعیت‌های سیاسی نیست، بلکه جنبه سیاسی دارد، تا چه میزانی می تواند این گفته درست باشد؟ عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در سازمان ملل در پاسخ به این پرسش گفت:
جای تاسف است، واقعا جای تاسف است و تاسف که افغانستان، کشوری که یکی از بنیانگذارهای اولیه سازمان ملل متحد بود، بعد از اینقدر سالها امروز از حق رأی خود محروم میشه در این سازمان. و من فکر میکنم که این یک حالت بسیار دگرگون نشان میده که از یک طرف افغانستان تحت تسلط یک حاکمیت قرار داره بین 3 سال و چند هفته گذشته، و از طرف دیگه جهان نتونسته بنابر ملاحظات سیاسی و بعض ملاحظات دیگه که وجود داره تا به توافق برسن که این کشور با پیشینه بسیار غنی که داره در سازمان ملل بتانه که پس دوباره امو حق رأی خود داشته باشه و کرسی افغانستان به مردم افغانستان سپرده شود. ولی خب سوال‌های زیاد در اینجا مطرح است که از مردم افغانستان کی نمایندگی میکنه، همین سقوط نظام 3 سال پیش چطور صورت گرفت، انتظار جهان چی بود، تصامیمی که حاکمیت جدید طالبان گرفت در ارتباط با قضیه مشروعیت در داخل و خارج کشور چی تصامیمی بود و چی لطمه ای زد به همین پروسه، اینا همش موندار موضوعاتی بسیار پیچیده است که متاسفانه افغانستان به میهارت رسانده. ببینین، برای از اینکه یک کشور یا یک حکومت، چون دولت و حکومت باید کمی تفریق بکنیم، افغانستان من حیث یک دولت امروز در سازمان ملل حضور داره، ولی حکومتی که امروز در حاکم است به مشروعیت نداره و به رسمیت شناخته نشده. یعنی به رسمیت شناخته نشده معنیش پیش بعضی کشورهایی است که موضوعات بعضی مشکلات و چالش های مشروعیت وجود داره. برای از اینکه یک حکومت اعتبار داشته باشه و از طریق مجرای کمیته اعتبارنامه‌های ملل متحد بالاخره که سال یک بار جلسه میکنه و قرار است تا چند هفته دیگه جلسه دیگه داشته باشه و دارای 9 عضو میباشه، تصمیم میگیرن که آیا حاکمیت فعلی در افغانستان میتونه از دولت نمایندگی بکنه، باید 4 شرط برآورده شود. شرط اول و این البته بر مبنای بند اول ماده 4 منشور ملل متحد است که شرط اول است که دولت بودن است. خب در اینجا یک سوال مطرح شده در قسمت افغانستان، باید دولت صلح‌جو باشه و باید پذیرش تعهدات منشور داشته باشه و قادر و مایل بوده و باشه به اجرای تعهدات این منشور. ببین، منشور ملل متحد شامل بسیار مواردی است که امروز متاسفانه که در بعض قضایا بلخصوص موضوعات حقوق بشری، حقوق زن و بعض موضوعات دیگر در تصادم است دولت یا حاکمیت فعلی افغانستان با این منشور. لحاظا این بسیار مهم است برای حاکمیت فعلی و برای کسایی که امروز در قدرت هستند که بدانند که تا زمانی که این 4 شرط برآورده نشد، فکر میکنم که برای کمیته اعتبارنامه ها بسیار مشکل خواهد بود که در این رأی‌زنی بکنند و به فیصله همگانی برسند. لحاظا موضوع سیاسی میشه و موضوع تا حد سیاسی میشه که خب افغانستان امروز با بعضی کشورها تا حد رابطه داره، اونه بعض سفارتخانه ها فعال هستن، حتی به سطح گفته میشه سفیر هم اونه اعتبارنامه‌شون و اگریمان‌هایشون قبول شده، ولی در بعض جای دیگه شکل دیفکتو داره، کاملا مشروعیت نداره، ولی شکل تکنیکی داره. این چیزاییست که بسیار یک حالت استثنایی رو بار آورده برای افغانستان و فکر میکنم که این حالت نمیتونه که زیاد پایدار باشه. باید هرچی زودتر برای رفع از این حالت، هم برای مردم افغانستان، هم برای از اینکه افغانستان بنویس یک دولت دارای یک مشروعیت داشته باشه، هم باید کسانی که در داخل هستن و حاکمیت به دستشان است بسیار جدی سری از این موضوع غور بکنن، راه حل با مشوره با نخبگان افغانستان، با مشوره با کسایی که در داخل و در خارج افغانستان به این موضوعات البته امکان را فهم بیشتر داشته باشند، راه حل را جستجو بکنند که به مفاد افغانستان باشد و همچنان کار جامعه بین‌المللی هم آسان‌تر بسازند که اونا هم بتانند که باز با سهولت بیشتر به یک فیصله همگانی برسند.
خب شنوندای عزیز، تحلیل بود از عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در سازمان ملل. در خدمتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. گزارش خواهیم داشت از شرق افغانستان. جلال آباد ننگرهار، سخنگوی شرکت کانال ننگرهار اعلام کرده تولید و پروسس ترشی در فابریکه زیتون در این ولایت آغاز شده. در گذشته این محصولات در بازارهای خارجی به فروش می رسید، ولی حالا بازار خارجی برای فروش این محصول وجود ندارد. فابریکه زیتون ننگرهار یکی از بزرگترین فابریکه ها در منطقه می باشد که از 6 دهه قبل شروع به کار کرده و ظرفیت پروسس 8000 تن زیتون را دارد. این در حالی است که پیش از این در کانال ننگرهار 3100 هکتار باغ زیتون وجود داشت که به دلیل جنگ های چندین ساله اکنون 1720 هکتار آن باقی و سالانه از آن زیتون برداشت می شود. همکار آصف شینواری در گزارش خود به این موضوع پرداخته.
کار پروسس و تولید ترشی زیتون در فابریکه زیتون شرکت کانال ننگرهار آغاز شد. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی شرکت کانال ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد آمده است که ظرف 40 روز آینده مقدار 30 متریک تن ترشی زیتون تولید و به بازار عرضه خواهد شد. در معلومات آمده است که بعد از تولید ترشی زیتون پروسه تولید روغن خالص زیتون نیز آغاز خواهد شد. در معلومات دفتر سخنگوی شرکت کانال ننگرهار آمده است که مبلغ هنگفتی از بابت فروش ترشی زیتون به هزینه این شرکت واریز خواهد شد. معلومات همچنان گفته است که برای فروش تولیدات فابریکه زیتون و شرکت کانال ننگرهار علاوه با شهر جلال آباد در شهرهای کابل و خوست افغانستان نیز فروشگاه های مربوط به شرکت کانال ننگرهار ایجاد شده که تولیدات و حاصلات آن در این ولایت نیز به فروش میرسد و به مردم رسانیده میشود. معلومات دفتر سخنگوی ریاست شرکت کانال ننگرهار گفته است که در شرکت کانال ننگرهار در موازی 1800 هکتار زمین درختان زیتون وجود دارد که با گذشت زمان و در نتیجه درگیری های چند دهه گذشته 1380 هکتار باغهای زیتون خساره دیده و بیشتری آن قابل حاصل دهی نمی باشد که در حال حاضر تلاش ها برای احیای مجدد این باغها وجود دارد.
خب دوستای عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. برنامه انعکاس شنبه تا پنجشنبه هر هفته نشر میشه. تکرار برنامه ساعت 5:15 عصر تقدیم حضور شما عزیزان میشه. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان عزیز، برنامه انعکاس نگاهی داره به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم میتونین که هم این برنامه رو دنبال بکنین و هم آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodari مشهد. امیدوار هستم که برنامه امروز هم مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. لحظات خوبی را برایتان آرزو میکنم. حق نگهدارتان.